Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha hadithul hajj. Wa qadun wajaha tahribul istidlalu bimma zakarna fi hadithul ras. إلا أنه ربما يشعل بمنع ظهوره في وضع ما لا يؤلم من التكليف بدعوة از رواياتي كي در باب براءت مورد استدلال قرار گرفته. یکی این روایت معروف است و ازش تعبیر به روایت حج می شود. عبارت در این روایت این است که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. هر چیزی را که خداوند علم اون چیز را از بندگانش منع بکند، اون چیز موضوع عنهم برداشته شده است از مردم، رفع شده است از مردم. مرحوم آیاخون می فرماید تقریب استدلال به این حدیث این تقریب استدلال به حدیث رفعه، یعنی این ماء موصول در ما لا یعلمون و ماء موصول در ما عجب الله علمه، ما به معنی حکم میگیریم، میگیم اون حکمی که مجهول است، اون حکمی را که خداوند حاجب شده است علمش را از بندگان، خود اون حکم در مرحله ظاهر برداشته شده، در مرحله فعلیت اون حکم تحقق ندارد. پس تقریبا فرقی بین این عبارت و بین حدیث رفع نمی کند، منتها اینجا تعبیر به موضوع انهم شده، اونجا رفع عن امتی شده، معناش یکیه. اونجا ما لا یعلمون تعبیر شده، در اینجا ما حجب الله علمه عن العباد تعبیر شده. فقط یک فرقی در همین تعبیر هست. ممکن است کسی بگوید عنوان ما لا یعلمون غیر از عنوان ما حجب الله علمه عن العباده، ما عجب الله ظاهرش این است که خداوند حاجب شده است علمش را، یعنی عنایت خداوند تعلق گرفته به این که مردم علم به او پیدا نکنند و روی این اراده امر نکرده از رسول خودش را به اینکه تبلیغ این حکم را بکنن. در حقیقت ما عجب الله علمه عن العباد اختصاص پیدا می کند به احکامی که از دائره وحی و دائره نبوت خارجه و خداوند امر نفرموده پیامبران خودش رو به این که اون حکم رو بیان کنند. اما در حدیث رفع رفع اما لا یعلمون معنیش این است که حکمی رو که شما نمیدانید، منشأ ندانستن این است، این نیست که از دایره وحی بیرونه، منشأ این است که به شما نرسیده و لعل این خود صادر شده، لعل در لابلای روایات مخفی شده. پس ما لا یعلمون عنوانیست که بر ما نحنفی انتباه پیدا می کند. اما ما عجب الله علمه عن العباد، ما چی می دونیم که در شرب تخم؟ آیا عجب الله علمه عن العباد؟ نه، شاید خدا نخواسته، به پیغمبرم دستور داده، پیغمبرم بیان کرده، منتها به واسطه بعد زمان و به واسطه تکثر کتب و مخصوصا کتاب های روایت و مخصوصا به علت این که کتاب ها تکثیر نمی شده به دست ما نرسیده است. پس یک فرقی بین ما لا یعلمون و بین ما عجب الله هست که این فرق سبب می شود که اینجا ما نتونیم به این روایت تمسک بکنیم. روایت دیگر این روایت هست: کل شیئن لک حلالون حتی تعرف انه حرامون به عینه. هر چیزی، هر مشکوک الحرمه والحلیهی برای تو حلال است. هر چیزی که شک در حلیت و حرمت او داشته باشی، این از مرحله ظاهر محکوم به حلیت. حتی تعرف انه حرام بینه، تا زمانی که بدانی که به عینه محکوم به حرمت. این روایت آیا در ما نحن فی قابل تمسک هست یا نه؟ ما چون مدعا رو عام قرار دادیم، در خلاف مرحوم شیخ که شبهات تحریمیه رو از شبهات وجوبیه جدا کرد، ما مدعا رو شبهه حکمیه الزامیه قرار دادیم. شبهه حکمیه تکلیف، حالا میخواد تکلیف وجوبی باشد یا تکلیف تحریمی باشه، به مناسبت این که مدعا رو ما آن قرار دادیم، اون وقت لقائل ان یقول که این کل شیء لک حلال مربوط به دوران بین علیت و حرمت، دیگه در دوران بین وجود و غیر وجود این روایت جریان ندارد. این رو ما میتونیم جواب بدیم، جوابش رو از راه عدم الفصل و عدم القول بالفصل، به این معنا که اگر در شبهات تحریمیه ثابت شد که احتیاط واجب نیست و براءت جریان داره، در شبهات وجوبیه دیگه کسی مناقشه نکرده. به عبارت دیگر از این طرف اصل تحقق داره. نوع اخباریین و احتیاطیین در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هست و کسی رو پیدا نکردیم که در شبهه وجوب احتیاط باشه اما در شبهه تحریمیه بگوید احتیاط واجب نیست. هر کسی که در شبهات تحریمیه ایجاب احتیاط و وجوب احتیاط رو سلب می کند، در شبهات وجوبیان بلا اشکال میگه احتیاط واجب نیست. پس این روایت به مناسبت این که در شبهات تحریمیه وارد شده و بین براءت در شبهه تحریمی و براءت در شبهه وجوبی ملازمه هست، یعنی هر کسی اینجا براءتی شده اونجا مسلم براءتی هست، لذا میتونیم تکمیل کنیم و تکمیل کنیم استدلال رو از راه عدم الفصل. این یک جهته. جهت دوم در این حدیث این است که آیا این کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، این اختصاصی به شبهات موضوعیه داره. بلا اشکال شبهات موضوعیه رو میگیره، یعنی اگر یک مایعی مردد بین خمر و خل باشه و شک که در این داشته باشی که هازا خمرون او خلون، این بلا اشکال کل شیء لک حلال شاملش می شود. لیکن بحث این است که آیا اختصاص به شبهات موضوعیه دارد یا اینکه نه کل شیء لک حلال عامه، همونطوری که در شبهات موضوعیه جرایان پیدا می کند در شبهات حکمیه جرایان پیدا می کند. پس در شرب کتون هم اگر مردد بین حلیت و حرمت شد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، آیا این عبارت رو در شبهات حکمیه ما نمیتونیم پیاده کنیم؟ مرحوم آقاخون میفرماید ظاهر این است که این عبارت و این روایت اطلاق داره، هم شبهات موضوعیه رو میگیره و هم شبهات حکمیه رو. پس اگر اختصاصی به شبهات موضوعیه پیدا میکرد نمیتونستیم در مانه نفی، چون مدعای ما شبهات حکمیه است، نمیشد بهش استدلال بشود. اما حالا که عمومیت داره استدلال به این روایت هم تمامه. روایت دیگر عرض می شود، این روایت شریف است. الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون. و اگر ما موصولیه باشه و به معنای اشیاء باشه، کلمه سعه اضافه می شود، یعنی مردم در وسعتند نسبت به آن چیزهایی که نمی دانند، نسبت به مسائلی که آگاه نیستند، نسبت به مسائلی که جاهلند، مردم در سعه هستند. و اگر ما به طور اضافه نخوانیم بگیم الناسو فی ساعتن ما لا یعلمون، ما زمانیه می شود، یعنی مردم در سعه و در عدم زیغند تا زمانی که جاهلند. ما به معنای مادام می شود، به معنی زمان می شود. تا زمانی که جاهلند، تا زمانی که نمیدانند، این سعه و عدم زیر برای اونها هست. و روی هر دو تقریب و هر دو قرائت ما میتوانیم بشتمت شکل بکنیم چه بگیم فی ساعت ما لا یعلمون، به ماش رو عبارت از حکم میدونیم، میگیم این حکم شربتتون که ما لا یعلمونه، مردم در سعه نسبت به این حکم، یعنی از ناحیه این حکم وظیفه ای براشون به وجود نمیاد، از ناحیه حکم مجهول فشاری به اونها توجه پیدا نمی کند. پس الناس فی سعت ما لا یعلمون اگر به صورت اضافه خونده بشود، مقصود از ماء موصولش همون حکم مجهوله، یعنی نسبت به حکم مجهول هیچ گونه زیغی و فشاری به مردم توجه پیدا نمی کند. و اگرم به صورت ماء زمانی شد هم ناسخ این ساعته، اما این سعه تا چه زمانی ادامه دارد، تا چه حدی ادامه دارد، تا زمانی که عنوان جاهل و عدم العلم در کار عنوان جهل و عدم العلم تحقق دارد. پس تا زمانی که نسبت به شربت خون شما جاهلید، تا اون زمان در سعه و در عدم زیر واقع هستید. اینجا یک سؤال پیش میاد، خوب دقت بفرمایید این سؤال رو. اون سؤال اینه که اگر بعداً ما در برخورد با ادله اخباریین برخورد کردیم به یک دلیلی که دلالت میکرد بر این که در این شبهات احتیاط واجبه، و فرض کردیم از نظر سند و دلالت هم مسئله یعنی اشکالی در پیش نیست، آیا اون دلیل احتیاط نسبت به این اناس فی ساعت ما لا یعلمون چه نسبتی داره؟ آخه ادله احتیاط بعضی هاشون حاکم بر ادله براعتی ها هست. مثلا از باب مثال یکی از ادله براعتی ها قبح عقاب بلا بیانه. خب اگر مولا احتیاط رو واجب کرده باشه، بازم قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا می کند، یا دلیل احتیاط حاکم و وارد بر دلیل قبح عقاب بلا بیانه. این روشن. حالا می خواهیم ببینیم دلیل احتیاط اگر تمام باشه با اناس فی ساعت ما لا یعلمون آیا چه نسبتی داره؟ دلیل احتیاط که آمد، اناس فی ساعت ما لا یعلمون بساطشو برمی چیند و می رود. ما باید دلیل احتیاط رو بگیریم به این عنوان و به این تقریب، بگیم اناس فی ساعت ما لا یعلمون میگه تا زمانی که شما جاهلید. ما که جاهل نیستیم، دلیل احتیاط چراغ راه ماست، خداوند خودش احتیاط رو واجب کرده، پس ما جاهل نیستیم. پس دلیل احتیاط تقدم بر دلیل اناس فی ساعت ما لا یعلمون داره. آیا اینطوره؟ مرحوم آیا خون می فرماید خیر، اگر ما دلیلی بر احتیاط داشته باشیم بر این دلیل نداره، بلکه معارض با همه، یعنی در یک ردیف قرار گرفته. دلیل احتیاط میخواد شما رو در مشقت و در زیق قرار بده، اناس فی ساعت ما لا یعلمون میخواد شما را از زیغ و مشقت بیرون بیاره. دو دلیل متعارض. حالا چرا؟ چرا دلیل احتیاط موضوع دلیل ما رو بر نمیداره؟ مگر این دلیل نمیگه الناس فی ساعت ما لا یعلمون، و نمیگه الناس فی ساعت ما لا یعلمون، و نحن علمنا به وجوب الاحتیاط، و این علم به وجوب احتیاط که ما رو در مضیقه و فشار قرار میدهد. چرا دلیل احتیاط تقدم نداره؟ میفرماید برای اینکه دو نکته در کاره. اولا دلیل احتیاط و وجوب احتیاط، وجوب احتیاط یک حکم نفسی نیست، وجوب احتیاط همون طوری که اشاره شد یک حکم تاریخیه و الا خودش مؤاخذه و موافقتی و مصوبتی نداره. اگر شارع در یه جا احتیاط رو واجب کرد، مثلا حالا یا غیر شارع، مثلا شما شک دارید که روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، گفتن که باید احتیاط کرد، هر دو شخونه، شما که هر دو رو میخوانید دو تا ثواب دارید، یک ثواب بر این که تکلیف واقعی رو رعایت کردید، یک ثواب هم بر این که احتیاط کردید، که خود احتیاط هم یک مصوبتی زائد بر مصوبت واقعی داره، یا احتیاط دیگه مصوبت و عقوبتی نداره، احتیاط یک حکم طریقیه برای رعایت واقع و رسیدن به واقع. پس اولا وجوب احتیاط حکم طریقی، و ثانیا آیا با وجوب احتیاط فرض کنید در شرب دوتان احتیاط واجبه، آیا با وجوب احتیاط شما نسبت به حکم شرب توتون جهلتون زائل می شود؟ اگر دلیلی آمد گفت در شبهات احتیاط کنید، پس میگید من دیگه نسبت به شرب توتون تردیدی ندارم، یا تردید شما هنوز در جای خودش باقیه و با وجوب احتیاط هنوز حکم واقعی مجهوله، هنوز حکم واقعی عدم العلم نسبت به او متعلق شده. پس وجوب احتیاط اولا طریقیه، ثانیا رفع جهل نسبت به واقع نمی کند. اون وقت چطور می شود که دلیل وجوب احتیاط ما لا یعلمون رو کنار بزنه؟ دلیل وجوب احتیاط موضوع رو تغییر نمیدهد، ما لا یعلمون رو عوض نمیکنه. پس اگر دلیلی بر وجوب احتیاط اقامه شد، بین اون دلیل و بین الناس فی ساعت ما لا یعلمون معارضه در کاره، نه تقدم و تأخر و حاکم و محکوم و امثال اینها. اینم یک روایت. آخرین روایتی که در این باب وارد شده این روایت کل شیء مطلق حتی یرجع فیه نهی، هر چیزی را شما نسبت به او آزادی، و خود اون شیء مطلقه یعنی محدودیت نداره، محدودیتی در اشیا نیست حتی یرد فیه نهی، تا زمانی که نهی درش وارد بشه، بعد از آنی که نهی وارد شد این محدودیت کنار می رود، این اطلاق و آزادی سلب می شود. خب این حتی یرد فیه نهی رو معنا کنید، آیا مقصود از ورود نهی چیه؟ نهی وارد بشه، خب ممکنه در شرب توتون هم نهی از نبی یا امام وارد شده، لیکن به من و شما نرسیده. آیا نرسیدن نهی به من و شما معناش عدم ورود نهیه؟ که معنای عدم ورود یعنی عدم و صدورهی و عدم و وصولهی الیکم، صادر نشده باشد یا اگر صادر شده به شما نرسیده باشد. این از معنای عدم ورود. یا اینکه نه، معنی عدم ورود این است که نهی صادر نشده، حالا میخواد به شما رسیده یا نه فرقی نمی کند. ظاهر اگر ما بخواهیم به این روایت تمسک کنیم، برای ورود دو تا قید لازمه، یکی صدور النهی عن المعصوم و یکی وصول النهی الینا. اگر این دو قید باشه عنوان ورود محققه، اما اگر هر دو یا یکیش منتفی شد دیگه عنوان ورود تحقق نداره. استدلال ما به حدیث روی این پایه است. و الا اگر ما ورود را به معنی این بگیریم که از نبی یا امام صادر شده باشه، خب ما چه میدونیم که در شرب توتون صادر شده یا صادر نشده؟ ما احتمال میدیم که شرب توتون دلیلی آمده دلالت بر حرمتش کرده، لیکن اون روایت در لابلای روایت مخفی شده و یا معدوم شده و به دست ما نرسیده. این قرط میگوید که چه مانعی داره؟ خوب دقت بفرمایید، دو سه تا این قرط و قرط مختصره. یکیش این است که میگوید چه مانعی داره که ما حتی یردتیه نهیون رو، ورود رو به همون معنای صدور نهی قرار بدیم. خب میگیم در شرب توتون ما نمیدونیم که نهی صادر شده یا نشده. میگه اینجا از استصحاب کمک میگیریم، استصحاب عدم ورود نهی و عدم صدور نهی، برای اینکه بلا اشکال یک زمانی ولو در صدر اسلام نسبت به این شیء که نهی وارد نشده بود شک داریم که بعداً آیا نهی وارد شده یا نشده، استصحاب عدم صدور نهی رو می کنیم. این چه معنی داره به نظر شما؟ وقتی که عدم ورود نهی رو با استصحاب ثابت کردیم، اون وقت کل شیء مطلق اینجا پیاده می شود. مرحوم آقای آخوند می فرماید بله درست، نتیجه این طور می شود که با استصحاب با کل شیء مطلق رو پیاده می کنیم و حکم به اباحه و حلیت می کنیم، لیکن اون اباحه و حلیتی که ما در مسئله براءت روش تکیه می کنیم نیست که شما با استصحاب میخواهید درست بکنید. ما در مسئله براءت دیدیم شرب توتون حلاله. چرا؟ چون مشکوک الهلیت والحرمه است. روی عنوان مجبور الحکم بودن ما میخواییم اثبات اباحه کنیم، اما شما که پای استصحاب رو در بین میارید میخواید از بار راه استصحاب ثابت کنید، احراز کنید که این اصلا حکمش نهی نبوده و با استصحاب عدم ورود نهی احراز عدم حرمت بکنید. از راه استصحاب بگید هازا لم یقع و لم یکن فی الشریعت منهیا عنه، که اگر از شما سوال بکنن چرا حلاله، نمیگید تو چون مجرور الحکمه، میگید برای اینکه با استثناء ثابت کردیم که شارع نهی نداره و با استصحاب عدم ورود نهی اثبات عدم تعلق نهی را به این شی ثابت کردیم. پس فرق بین این که اباحه و حلیت روی مبنای مجهول الحکم ثابت بشه، این هدف ماست، و بین این که اباحه و حلیت روی مبنای استصحاب عدم ورود نهی که معناش این است که واقعا نهی به این متعلق نشده، از اون راه ثابت بشود. بعد این قرص میگه که خب حالا چه فرقی میکنه؟ شما در مقابل اخباریین میخواید بگید شرب توتون جایزه، من که این رو ثابت میکنیم، حالا میخواد رو پایه مجبور بود واقع بوده و یقینم داریم که یک زمانی حرام بوده، لیکن نمیدونیم که زمان حرمت قبل از زمان اباحه است تا حالا مباح باشه، یا زمان اباحه قبل از زمان حرمت تا حالا حرام باشه. که شک ما در حلیت و حرمت منشأش تقدم و تأخر اباحه بر حرمت و دیگری نسبت به اولی باشه، این هم داخل در محل بحث ما. ما که روی پایه مجهول الحکم حکم میکنیم همینجا میگیم حلاله، اما شما که روی پایه استصحاب عدم ورود نهی تکیه میکنید اینجا نمیتونید استصحاب جاری کنید، برای اینکه شما یقین دارید که یه زمانی نهی بوده، یقین دارید یه زمانی حرمت صادر شده، منتها نمیدونید که اون زمان حرمت قبل از زمان اباحه است یا زمان اباحه قبل از زمان حرمته. پس اگر ما روی پایه مجهولیت حکم رو بنا کردیم تمام موارد مدعا ثابت می شود، اما اگر رو مبنای شما پیش بیاییم در این مورد گیر می کنیم و نمی تونیم حکم به اباحه رو صادر کنیم. این قلت آخری میگه خیلی خوب، رو مبنای ما این مورد رو نمیشه ثابت کرد، لیکن این مورد رو ما به عدم القول بالفعل ثابت میکنیم. شما موارد دیگه شو به استصحاب ثابت بکنید، این مورد هم از راه عدم القول بالفعل ما ثابت میکنیم، لازم نیست به دلیل کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون باشه. پس در نتیجه تمام مدعا ثابت میشود. جواب که اینجا جای عدم الفصل نیست، عدم الفصل در جاییست که اون جزء اول به دلیل ثابت شده باشه، اما اگر جزء اول به اصل عملی ثابت شد، اصل عملی قابل توسعه نیست. در حکم ظاهری ناشی از اصل عملی ما نمیتونیم توسعه بدیم و عدم الفصل رو بیاریم، اما به خلاف اینکه دلیل در کار باشه، مثلا ما در کل شیء لک حلال نگفتیم نسبت به شبهات وجوبی از عدم الفصل پیش بیاییم، چون شبهه تحریمیه رو دلیل ثابت کرد، کل شیء لک حلال ثابت کرد، اما اینجا جزء اول رو میخواییم به استصحاب عدم ورود نهی ثابت کنیم، با استصحاب عدم ورود نهی که نمیتونیم حکم رو سرایت بدیم به اونجایی که نهی مسلم وارد شده، لیکن ما شک در تقدم و تأخر داریم. پس از این راه که کسی بخواهد با استصحاب دلالت این روایت رو تکمیم و تکمیل بکنه این راه ناتمامه. و من ها حدیث الحج و قد این قده تقریر استدلال به این حدیث مما ذکرنا فی حدیث الرب الا اینکه اختلافی که اینجا با اونجا داره اینه الا انه ربما یشتر به منع ظهورهی مانند فی بی وضع. این وضع به معنای رفعه، به لحاظ اینکه در حدیث حج تعبیر به وضع شده و با کلمه ان متعجی شده تحوه موضوع ان هم اگر به علا متعلق بشه به معنای اثبات، اگر به ان متعلق بشود به معنای نفیه. الا انه ربما یشکر به منع ظهور این حدیث در رفع مالا یعلم من التکلیف. بگیم این حدیث در مانع ظهور نداره، این حدیث یه مطلب دیگری رو میگوید. چطور؟ به دعوا ظهور الحدیث در خصوص اون جاهایی که تعلقت عنایته تعالی، عنایت خداوند و مشیت الهی متعلق شده به منع اطلاع العباد علی، به این که مردم اطلاع پیدا نکنن، خدا خواسته که مردم اطلاع پیدا نکنن. چرا؟ لعدم امر رسولهی به تقدیقه، لذا او را از دائره وحیم خارج کرده و رسول را امر به تقدیق نکرده. چرا روایت رو اینجوری شما معنا می کنید؟ می فرماید این عبارت ما عجب الله عجب رو نسبت به خدا داده، اما اونجایی که یه روایتی بر ما مخفی میشه خدا مخفی نکرده، که بسا دست مقربین و معاندین در کار بوده. حیث و انهو بدونه لما سهه، آلا تو بحث رو به اونجا بر نمیگرده، ما تفصیلش رو کنیم. حیث و انهو بدونه، برای اینکه بدون این معنا لما صحه اسناد الحج به خداوند تبارک و تعالی، و اینجا حج رو به خود خدا نسبت داده، معلوم میشه که ارادش تعلق به حج گرفته. و منها قوله علیه السلام کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام بین الحدیث حیث و جل علا حلیم یعلم حرمته مطلقا، یعنی بدون اختصاص به شبهات موضوعیه، بلکه شبهات حکمیه را هم شامل می شود، لذا مطلق و معنا می کنه. ولو کان من جهت عدم دلیل علا حرمته که مقصود شده حکمیه است، این روایت اختصاصی به شبهات موضوعیه نداره. خب بگیر این شبهات تحریمیه رو میگیره، مدعای ما اهم بود و به عدم الفصل قطعا بین اباحه این و عدم وجوب احتیاط درش، این دوتا یه مطلبه، عدم الفصل بین اباحه در شبهات تحریمیه و واجب نبودن احتیاط درش، بین این و بین عدم وجوب احتیاط در شبهات وجوبیه، با عدم الفصل یتم المطلوب. یه فرمایش هم ایشون دارن که با مکرر است بریم تمام نیست. ایشون میگه شبهات وجوبیه رو میتونیم به شبهات تحریمیه برگردونیم، بگیم ترک الواجب حرام هست، پس هر شبهه وجوبیه اگر به جای خیر جانب ترکش رو پیش بیاریم میشه شبه تحریمیه، لیکن جوابش این است که نه، واجب ترکش حرام نیست که دو تا حکم در کار باشه، کما این که حرام هم ترکش واجب نیست، واجب خودش یک حکم مستقلی داره و حرام هم یک حکم. من کانن یقال هر محکوم لوجوده مالم یورب حرمتو، که شبه وجوبیه رو ارجاع به شبه تحریمیه بدین و هو حلال، لیکن تأمل که این حرف باطله. و منها قوله علیه السلام الناس بله بله بر فرضم که عرض می شود که اولا که کسی نهی از ضد خاص نگفته، نهی از ضد خاصش محل تأمله، ولی بر فرضم بگیم عینیتی در کار نیست، اونم که میخوان بگن یا به ملازمه یا به تزمون میخوان بگن. و منها قوله علیه السلام الناس فی سعت ما لا یعلمون، خود ایشون دو جور معنا میکنه، فهم مردم این معنای حدیثه، فی سعت ما لم یعلم به طور اضافه، یا فی سعت مادام لم یعلم وجوبه او حرمته، دو احتمال داره و هر دوش هم برای ما از نظر استدلال صحیحه. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا، اگر در شبهات حکمی احتیاط واجب بود لما کانو فی ساعت اصلا، مردم نه تنها در سعه نبودن بلکه کاملا در زیق بودن، فیعار از او به معارضه می شود به سبب این دلیل ما ما دل علا وجوب احتیاط، یعنی در عرض همه تعارض بینشون ثابته، خیال نکنید ادله احتیاط تقدم بر دلیل الناس فی ساعت ما لا یعلمون داره، لا یقال دیگه نه تقدم داره، قد علم بما دل علا وجوب الاحتیاط وجوب الاحتیاط، پس دیگه ما لا یعلمون نداری، وقتی ما لا یعلمون نداشتی الناس فی ساعت ما لا یعلمون به کنار، پس دلیل احتیاط تقدم داره. ایشون می فرماید نه، فإنه یقال لم یعلم الوجوب او الحرمت بعدو، اگر دلیل احتیاط بیاد آیا ما نسبت به وجوب حرمت واقعی وقت جهلمون میشه یا جهلمون به قدرت خودش باقیه، پس حالت جهلمون باقیه، و کیف یقع فی ضیق الاحتیاط من اجل اون تکلیفی که برای ما مجهوله، نعم لو کان الاحتیاط واجبا نفسی، یا اگر احتیاط خودش حکم مستقلی بود حکم طریقی نبود، کان وقوع مردم در زیر این تکلیف بعد العلم به وجوده، لیکن در این حال احتیاط این سمت رو نداره، لیکنه عرق در ان وجوب الاحتیاط کان طریقی هم و هدف از این ایجاب احتیاط اینه، لعجل الله یقعو بی مخالفت الواجب او الحرام احیانا، پس در نتیجه که انه دو جهت در کاره، یکی این احتیاط وقت جهل از واقع نمی کند و دیگر این که احتیاط حکم نفسی نیست بلکه حکم طریقیه، طبعا هم اشاره به دقت این مطلب حکم ظاهری اگر پیاده شدنش مسلم باشه، خدا الناس بی ساعت مالا یعلمون هم حکم ظاهریه، لیکن شما دلیل بیارید در تقدم اون حکم ظاهری در این حکم ظاهری. عدل و احتیاط نسبت به دلیل حق تقدم داره، اما نسبت به الناس بی ساعت مالا یعلمون هم این پیاده می شود هم او پیاده می شود، وقت نیست. و منها قوله علیه السلام کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون و دلالته تتوقف. این حتی یرد رو جوری معنا بکنید که بر ماننفی منطبق بشه، تتوقف علی عدم صدق الورود الا بعد العلم، یا حالا عالم بشین یا به حکم العلم روایت معتبر قائم بشه. به نهی عن بعد از این که پس دو قید داره، هم صادق بشه و هم ما اطلاع پیدا بکنیم. اما اگر ما بگیم که نه، ورود معناش صدوره، میخواد ما اطلاع پیدا بکنیم یا نه، ما چه میدونیم که در شرب توتون صادر شده یا نه؟ پس دلالتش متوقف بر این است که صدق ورود نکنه مگر بعد از علم، یا ما به حکم علم که علم پیدا کنیم به نهی عن. و این صدر عن الشارع و وصل غیر واحدن، لیکن فایده نداره، باید به من مجتهد هم رسیده باشه. پس دلالتش بر این متوقفه، لیکن ایشون میگه معنه و ممنون، ما این مقدمه رو میتونیم منعش کنیم. لوضوح صدق الورود علی صدورهی عن الامام، همین که صادر شد عنوان ورده صدق میکنه، سیما بعد بلوغهی الی یه عده دیگری و قد خفیه در منی که آشنای به صدورش نیستم و میخوام براعت جاری کنم. پس در نتیجه ما نمیتونیم به حتی یرده فیه نهیون تمسک کنیم. لا یقال نعم، درسته، لیکن از استصحاب کمک میگیریم. ولیکن به زمیمت اصالت العدم، یعنی استصحاب عدم ورود نهی، یتم الاستدلال به، یا یصح الاستدلال به و تن و کاملا درسته. فانه یقال و ان تم الاستدلال بالحدیث به زنیمت اصالت العدم و در نتیجه یقتم به اباحت مجهول الحرمه و آزاد بودن مجهول الحرمه، درسته، لیکن ملاکش با ملاک ما فرق میکنه. الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمت شرعا، و ما روی این پایه تکیه داریم، بلکه شما به این عنوان دارید اطلاقش رو ثابت میکنید، اباحش رو ثابت میکنید، به عنوان انه مما لم یرد عنه النهی واقعا، منتها عدم ورود نهی را واقعا از راه استصحاب ثابت میکنید. لا یقال نعم، لیکن چه فرقی میکنه؟ ولیکنه لا یتفاوتو ایما هو المهم، هدف یکیه، هدف چیه؟ من الحکم بالاباحه فی المجهول الحرمه. حالا کان به هذا العنوانی که ما میگیم او به ذات العنوان مجهول الحرمه ای که شما میگید، فانه یقال نه تنها اینطور نیست، موارد فرق میکنه، اگر به عنوان شما شد بعضی از موارد مدعای ما حکم ثابت نمیشود. حیث و انه به ذات العنوان، چون به عنوان استصحاب و عدم ورود نهیه، لختص به ما لم یعلم ورود نهی عنه اصلا، اونجایی که شک در اصل صدور نهی داشته باشیم، لیکن این یک قسمت مدعا، ولا یکاد و یعم و یه قسمت دیگری را ما ازا وردن نهیو انهو فی زمانن و اباحتن فی آخر و شبه ها من حیث و تقدم و فرق و این جز مدعای ما هست، لیکن با اصالت الادن دیگه نمیتونیم اینجا کاری داشته باشیم، برای اینکه ما یقین به ورود نهی داریم. لا یقال قیل خود این جز رو تا با عدم الفس ثابت میکنیم. تازا لولا عدم الفس بین افراد شبهات تحریمیه با وجود عدم الفس جا برای اشغال شما نیست. فانه یقال و الم یکن بین افراد شبهات تحریمیه فس، واقعا فسلی نیست. اما ببینیم اون جزئی رو که شما میخواهید ثابت کنید با چی ثابت میکنید؟ الا انه انما یجدی فیما کان المثبت للحکم بالاباحه در بعضی از افراد دلیل باشه، مثل اینکه نه در کلش علت حلال گفتیم، نسبت به شبهات تحریمیه این دلیل پیاده شد، نسبت به شبهات وجوبی هم به عدم الفس ثابت میکنید. اما شما که نمیخواید اول رو با دلیل ثابت کنید، همون جز رو شما میخواید با استثناء عدم ورود من ثابت کنید. طبعا هم اشاره به این که اینجا با کل شیء لک حلال رو کسی اشتباه نکنه.